بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا الله وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند نگاهی دوباره به قرآن. امیدوارم در این جلسه هم بتوانیم اون چی که حق است خدای سبحان درباره این آیات بر زبان ما جاری کنه و بر دلهای ما و دلهای شما بنشیند انشاءالله. در خدمت عزیزان هستیم. مجای رضایی گفتگوی رو داشته باشید تا انشاءالله وارد بحث بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در مرز سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ملکی، دوست عزیزم جناب آقای حسینی و همه بینندگان محترم. خداوند رو هم شاکر هستم که باز این توفیق رو نصیب ما کرد.
خیلی متشکر. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تغییر هم عرض سلام و ادب و احترام در خدمت حضرت استاد و دوست عزیز حجای رضایی و شما بینندگان عزیز و محترم. انشاءالله در کنار حضرت استاد بتونیم از معارف بلند قرآن انشاءالله بهرمند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در سوره مبارکه علق برای درمان طغیان انسان او را متوجه رابطه ربوبیت خود با عبودیت انسان می کند. ربوبیت الهی به این معناست که خداوند متعال انسان را خلق کرده و او را در مسیر زندگی با تعالیم قرآنی تعلیم و تربیت می کند. انسان برای پی بردن به ربوبیت خداوند باید در ابتدا به نعمتهای الهی توجه داشته باشد و آن نعمتها را از خداوند بزرگ بداند و شاکر این نعم باشد. و اما دو عامل مهمی که مانع عبودیت انسان شده و او را به طرف طغیان می کشاند. اول عامل درونی است که همان استغنا و احساس بی‌نیازی انسان از ربوبیت الهی می باشد. دوم عامل بیرونی کسانی هستند که انسان را در مسیر عبودیت مسخره و تحقیر و به ایشان اهانت می کنند. بنابراین آنچه انسان را از طغیان بیرون می آورد عبودیتی است که از تعالیم آسمانی قرآن حاصل می شود و تجلی این عبودیت در نماز شکل می گیرد که اعلان بندگی ماست.
تلیعه بود برای بحث امروزمون تا ببینیم عزیزان ما چه نکاتی رو میخوان در ذیل این آیات داشته باشن. دوباره انشالله باز برمیگردیم و با هم توضیح میدیم آیات رو. حجای رضایی در خدمتون است.
خواهش میکنم. زمه تشکر از جناب عالی. من این جلسه خواستم یه مقداری این قضیه مانور بدید که ما در جلسه قبل بعد از اینکه خداوند خودش رو معرفی میکنه و اون صحنه اول و اون پرده اول از درک خودش رو به پیامبر القا میکنه میرسه به مسئله طغیان و استغنا که اون بحث مفصل خوبی به نظرم در موردش شد. دوست داشتم از این جلسه به بعد اگه صلاح میدونید مسئله رأیت الذی ینهی و از این آیات به بعد رو با هم یک بحثی بکنیم.
بله.
راجع به این که یه وقت انسان خودش یه خطاهایی انجام میده، یه اشتباهاتی انجام میده، یه مسیر اشتباهی طی میکنه، یه وقتی هست که نه تنها خودش اشتباه میره، من هم میکنه، نهی هم میکنه، مانع خیر هم میشه. راجع به این دوتا مسئله خواستم بحثی که سلام دونی داشته باشیم. یه نکته این که چی میشه انسان به این جا میرسه، یعنی چه اتفاقی براش میفته که نهی میکنه دیگران رو، منع میکنه دیگران رو. و دومی سوال اینه که چی میشه انسان تحت تاثیر این فضا قرار میگیره و اون نهی و منعی که از طرفی بهش القا میشه رو میپذیره. چرا بعضی از انسان ها واقعا نمیپذیرن، چرا تحت تاثیر قرار نمیگیرن، ولی بعضی از انسان ها با یک وسوسه کوچیک کل مسیرش انگار عوض میشه. خواستم اگه سلامتی راجع این دو تا موضوع بله. یک بحثی بشه ان شاء الله.
نکته اول این که در آیات و سوره ها اگر ملاحظه فرمایید خدای سبحان بنا داره که حق و باطل را، خوب و بد را در کنار هم قرار بده تا انسان که انتخاب گر است انتخاب کنه. همیشه یک ابو جهلی یا ابو جهل صفت هایی رو به تصویر میکشه و از طرف دیگه هم انسان های بنده خالص خدا را مثل پیامبر عظیم شان و صحابه خوب حضرت رو به تصویر میکشه تا اینکه انسان انتخاب کنه. علی حال انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. چون خدای سبحان اراده کرده است که انسان انتخابگر باشد، انتخاب بکند، این اراده خداست، زمینه انتخاب رو هم برش فراهم میکنه. چون انتخاب جایی است که حداقل دو طرف داشته باشه، اگه یه طرف داشته باشه که دیگه انتخاب نیست که تعیینه، حداقل باید دو طرف داشته باشه. پس این نکته اول که اینجا الان داره وارد مستاق میشه که یک شخصی است عبدن اذا سلاست، یه شخصی هم هست که الذین هاست، یعنی این بندگی میکند، او نه تنها بندگی نمیکند بلکه جلوگیری از بندگی دیگران هم دارد، اصلا بر نمیتابد بندگی دیگران را. یه کسی هست نه بندگی نمیکند اما دیگه کاری با کار دیگران نداره، نه این در اوجه، همچنان که اون عبدن اذا سلا و ان کان علی الهدى و امر بالتقوى، کسی است که امر به تقوا میکنه، راه یافته است، در اوج، یه قله، قله هدایت و راه یافتگی و تقوا و بندگی رو به تصویر میکشه و یک دره، انتهای یک دره رو نشون میده که کاملا در مقابل این قله قرار گرفته. این یک نکته که ما وقتی به آیات و به سوره ها میرسیم بدونیم که در هر صورت یک انتخابی رو خدای سبحان اینجا در فراروی ما قرار دادی که انتخاب بکنیم. نکته ای که فرمودید خب چی میشه که حالا بعضیا در مسیر بندگی قرار میگیرند و به اوج بندگی میرسند، بعضی ها در مسیر خلاف بندگی قرار میگیرند، طغیان و یاغی بودن و طاغی بودن قرار میگیرند و اونم در حضیض ذلت و خاری در مقابل خدا قرار میگیرند. این چرا اینجوری است؟ نکته اول این که چون انسان انتخابگره، اما سوالش اینه که حالا چرا بعضی اون راه رو انتخاب میکنن؟ بله. چرا بحث بندگی رو انتخاب نمیکنن؟
سوال زیاد میشه و بعضیا میبرن مطلب به سمت این که خیلی هم اختیار شاید نداشته باشیم، مثلا شرایط رو خیلی عامل میدونن.
خیلی به نظرم بحث خوبی رو شما الان باز کردید و خیلی مبتلا به این، و این اگر بیشتر با هم گفتگو کنیم و سیدم مشارکت کنم، اون چیزی که قرآن به ما میگه که حق است، ان وعد الله حق، این است که درسته در خیلی از جاهای انسان خودش اختیار نداره، با اینکه خدای سبحان انسان را مختار خلق کرده است. پس چطور میشه هم اختیار مختار است هم اختیار در بعضی از موارد اختیار نداره؟ قرآن این گونه معرفی میکنه که انسان خودش آرام آرام ذائقه خودش رو نسبت به کسب حق و حقیقت تغییر میده. دیدید بعضیا مثلا آهن خونشون کم میشه، نسبت به گوشت متنفر میشن، نمیتونن گوشت بخورن، یعنی طعم گوشت برای اونها بسیار ناراحت کننده میشه. بعد میگن این اگر این مقداری آهن خونشو بالا ببرین ذائقهش تغییر پیدا میکنه، درست؟ یا کسی که آهن خونش پایینه خیلی دوست داره خاک بخوره، یعنی بوی خاکو اینها براش بوی خوبی، میل بهش داره. قرآن میفهمه که من افرادی که در روی زمین تکبر میورزن اونها را از آیات، از نشانه های خودم دور میکنم، نه من دور میکنم، خودش دور میشه. منتها این رو خدای سبحان به خودش نسبت میده، چون همه هستی به او بستگی داره. چون در جاهای دیگه فهمود که فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خواب من دسته ها، مثل انا هدینا حسابیل اما شاکرن و اما کفرن. یعنی اینا این آیات، آیات صریحه برای این که انسان مختاره. اما یه آیات دیگه هم داریم که خدای سبحان فهمد که اینها نمیتونن دنبال حق و حقیقت برن. این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالک بانهم کذبوا بآیات الله. اینا چون هی به جایی که از فکرشون استفاده کنن، از چشمشون استفاده کنن، از ابزار شناخت، از نعمت ها، یادتون باشه در جلسه قبل راجع به نعمت ها و شکر صحبت کردیم، گفتیم کمترین پایین ترین مرتبه شکر اینه که انسان اون چی که داره رو از خدا بدونه، و یکی از ارکان شکر اینه که به اون چیزی که خدا داده و انسان اون رو از خدا میداند نسبت به اونها خوشحال بشه که خداوند این ابزار در اختیار من قرار داد برای هدایت شدن، برای راه یافتن به مسیر تعالی. این آدم از این ابزاری که خدا بهش داده که انتخاب گر باشه، من اگر بیانم قانع کننده نیست حتما از طرف بینندگان عزیز نقد کنید. این ابزاری که خدای سبحان به عنوان نعمت، ابزار شناخت، ابزار تعالی، ابزار پرواز در اختیار ما قرار داده، اگر ما از اینا استفاده نکنیم رفته رفته اینا تحلیل میره و وقتی تحلیل رفت و کارایی خودش از دست داد، این انسان دیگون انسانی نیست که از خوبی ها خوشش بیاد، از بدی ها بدش بیاد، به عکس میشه. خودش هم نفهمه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخواید بگم خاسرترین انسان از حیث عمل کی هستن؟ کسانی که اعمالشون گم شده، یعنی از روی ریا و تکبر و شرک دارن انجام میدن ولی فکر میکنن خیلی کار خوبی انجام میدن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن بهترین آدم روی زمین اینا هستن، اما غافل از این که ابزار شناخت رو از دست دادن. اون دستورالعملی که خدای سبحان بهشون داده بود که به خودت مراجعه کن، خودت چک کن، محاسب. به نعمت‌ها فکر کن، محاسبه کن، اینا رو انجام ندادن، گرفتار توهم شدن، گرفتار گمان شدن، گمان زنی میکنن. پس یکی از پاسخ این است که چه میشود، یکی میشود ابو جهل، یکی میشود ابو ذر، چون ابو ذر از ابزارش استفاده میکنه، او از ابزارش استفاده نمیکنه. هر دو انتخاب گرن. او انتخاب میکند که استفاده کند، ابو ذر انتخاب میکند استفاده کند، ابو جهل انتخاب میکند استفاده نکند. بعد این باعث میشه اون زائقه تغییر پیدا کنه. وقتی زائقه تغییر پیدا کرد، عمدتاً دوست داره توی مجالس شرب خمر و میگساری و لعدگی و برهنگی و این جاها رو دوست داره. یکی هم هست نه، این جاها رو دوست نداره. جاهایی که توش صفا و صمیمیت و معنویت و ارتباط با خدا و اینا رو دوست میداره. این زائقه ها رو خودشون از دست دادن، خدا ازشون نگرفت.
استاد آقا، این نکته اولی که فرمودید اگر اینطوری جمع‌بندی کنیم چجوریه که فرمودید؟ جناب علی من یاد حرف حضرت الله بهجت انداخت که فرمود که اولین گامی که شما برای غیر خدا برمی‌دارید معلوم نیست شما رو به کجا میرسونه. مسئله تدریج در این مزاق مسئله بسیار مهمی هست. یعنی طور نیست که یهویی ما وارد یه فضایی بشیم بعد بگیم آقا چه جوری شد. اینطور که شما میفرمایید ما باید گام به گام که داریم جلو میریم مرتب محاسبه کنیم و راهش هم ظاهرا همین محاسبه است که یهویی مواجه نشیم بعد از 2-3 سال ببینیم که ما مجالس روزه زیارتامون دیگه بهمون حال نمیده. به قول یکی از علما فرمود که اگر دیدید اون حال انکسار و اشک در شما مدت هاست که نیست، این نشانه بدیه ده. یه جای کار خرابه. پس مسئله که شما روش تاکید داشتین اینه که در مسئله تدریج ممکنه که آروم آروم اختیاراً ما به جب کشیده بشیم
بله.
و یه جایی
که خودمون مقدماتش
رو آماده کردیم.
مثل مثال میزنن، مثل کسی که عزیز هست کنید یه ساختمان 10 طبقه خودش رها کرده، حالا وسط راهش پشیمان شده، میگه خب دیگه اینجا دیگه پشیمان، اینجا مجبوری باید بیه پایین.
بله.
منتها این جبر رو خودت به خاطر بد انتخاب کردنت که پریدن باشه به وجود آوردی. جبر ثانویه، جبر ابتدایی نیست.
از پریدن مختار بودی اما در سقوط دیگه مختار نیست. خیلی ممنون. سوال دوم هم این بود که ما بعضی از انسان‌ها که باشون مواجه میشیم ببینیم که افراد دیگه کمترین تأثیر روشون دارن. این بس تو روانشناسی هم هست که مثلا در موضوع و مسئله هیپنوتیزم که مسئله روانشناختی هست، اونجا یه بحثی دارن که چرا بعضی از انسان‌ها هیپنوتیزم نمیشن ولی چرا بعضی میشن. یه بحثی اونجا تو بحث روانشناسی هست و تحلیل میکنن. اینجا هم ما خیلی واضح میبینیم اطرافمون که وقتی یک مسئله در این فضای مجازی شایعات اینا مطرح میشه، یه عده محکم هیچ طورشون نمیشه. واقعا هیچ طورشون نمیشه، یعنی تو این دریا که میرن هیچ تأثیر رو شخصیتشون نمیذاره، اما یه عده با یه حرکت، با یه مثلا شایعه ضعیف خیلی زود تغییر میکنن. این همه جوان ها معمولا سوال دارن از خود بنده که ما تأثیریم، تأثیر هر حرف رو چجوری بشیم سیستممون قوی بشه. من یه توضیح بفهمم.
این نکته ایست که حضرت امیر سلام الله علیه جوابش داد به کمیل، که یا کمیل الناس ثلاثه، مردم سه دستن، عالمون ربانیون، متعلمون علی سبیل نجات، و همه جون رعا یمیلون مع کل ریح و یتبع کل نائق. خیلی این تعبیر طلاییه، خیلی طلایی. کسانی بادیست میشن،
ترجمه بفرمایید. جا خود رباس
حضرت فرمود کمیل مردم سه دستن، یه دست عالمان ربانی هستن که میشه مثل حضرت امیر سلام الله علیه، اهل بیت عصمت نطهر، یه دست شاگردی میکنن در محضر عالمان ربانی، متعلمن یعنی دنبال آموزش دیدنن، منتها نه آموزش میبینن برای اینکه مدرک به دست بیارن، آموزش میبینن تا اینکه نجات پیدا کنن. پس یه دغدغه نجات یافتن دارن، این دغدغه نجات یافتگی باعث میشه اینها رو بکشه به سمت شاگردی که برن شاگردی کنن. اینکه من ایتونتون تاکید میکنم، میگم علیکم بالقرآن، بالقرآن، ما در محضر قرآن باشیم، پناه به قرآن ببریم، قرآن دست ما رو میگیره، منتها به شرطی که قرآنی که با قرائت اهل بیت عصمت و طهارته، نه با قرائت داعش. علی حال این قرآن فلا یزید الظالمین الا خسارا، اینهایی که سر میبرن اینا هرچی هم قرآن بخونن از قرآن غیر از خسارت چیزی عایدشون نمیشه. نه، قرآنی که امام رضا علیه السلام میخونه، قرآنی که اهل بیت عصمت و طهارت میخونه. لذا اونجا خیلی نکته مهمیه که دسته دوم کسانی هستن که نگران نجات یافتگی هن، لذا میرن پیش استاد زانو میزنن برای این که یاد بگیرن عمل کنن تا نجات پیدا کنن. اما گروه سوم نه، دغدغه نجات یافتگی رو ندارن، چون شاگردی نمی کنن، چون متربی نمیشن، چون تحت تربیت قرار نمیگیرن، این بیچاره ها دیگه باد به هر سمتی که بوزد اونها رو میبره و هر صدایی بشنون دنبالش میدون. چرا؟ چون یاد نگرفتن، چون شاگردی نکردن. خیلی فنیه این. شما میدید که از تعمیر وقتی که این نکته طلایی رو خواست به جناب کمیل بگه، سه چهار تا مقدمات انجام داد برای اینکه مطلب کاملا در ذهن و در جان کمیل بنشینه. حضرت نفهمید کمیل بشین میخوام برات یک نکته بگم. حضرت دست کمیل رو گرفت و از شهر او رو بیرون برد. تو این مسیری که میرفت، حال کمیل دستش تو دست علی ابن ابی طالب علیه السلام، چه حالی داره؟ که حضرت من چه کار داره؟ شما از جهت روان شناسی ببین چقدر نفس خودش را آماده میکنه برای مطلب بسیار مهمی که حضرت توی شهر نمیخواد بگه. بعد از مسیر گورستان هم عبورش داده که یه نگاهی هم به قبر و مرده ها و اینها بیاندازه، یه مقداری آسمانی تر بشه، بفهمه که این دنیا جای ماندن نیست. بعد ببره در یک جای آرام بی سر صدایی بنشاند او را، بعد یه آه بکشه. خود این آهی که از تمیل میکشه، کمیلی که علی شناسه، این آهی که اون میکشه، بعدم فهمید که کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، این قلب ها ظرف هایند، بهترین ظرف ها اون ظرف هایی هستن که نشتی نداشته باشن، یعنی وقتی چیزی توش ریختی
نگه داره
و یکم وسیع باشه. اوآها یعنی احفظها و اوسعها، هم احفظ است حفظ میکنه، هم اوسع است. میگه خیلی خوب، حالا که خودت آماده کردی به قول ماها بگیر که آمد. اون وقت فرمود که الناس ثلاثه. ببین تو جزء کدامش هستی؟ جزء عالم ربانی که نیستی، یا باید جزء متعلم علی سبیل نجات باشی، یا اگر نباشی همه جون رعا میشی. همه جون رعا معنی سلیسش یعنی بی هویت، یعنی کسی که هویت انسانی خودش را به دست نیاورده است، به هر صدایی دنبال هر صدایی میدوه و باد به هر سمت بیاد میرود. اهل بیت آمدن این نجات بدن. اون افرادی که اون زائقه رو دارن دنبال ابو جهل ها میرن، اینا شاگردی نکردن، حتی شاگردی وجدان هم نکردن، شاگردی فت، یعنی نفسشون رو به مرحله نفس لوامه نیاوردن، همچنان در مرحله نفس اماره او را نگه داشتن، نتونستن یه پله خودشون رو بیارن بالا. دنیا دنیای انتخابه، بعد انتخاب میکرد، بعد فکر میکرد، بعد از این چشم و دست و گوش و هوش استفاده میکرد، استفاده نکرده. تونستم
بله حاجه آبا بخشید، حالا استفاده کردیم از این سوالاتی که حاجه رضایی پرسیدم و جواب که فرمودید، اما یه مسئله ای که به نظرم رسید که مطرح باید کرد، این سوره دنبال مطرح کردن تقابل دو تا گروهه که فرمودید، تقابل بین عابدان و طاغیان، که هر کدوم رو هم رفتارها و هم اعتقاداتشون رو مطرح میکنه. اما یک مسئله که به همون جبر اختیاری که حاجی رضایی فرمودن حالا ارتباط داره، این که این سوره که حالا طبق فرموده حضرت علامه طباطبایی که سیاقش دلالت بر این داره که یک جا شاید بگیم که نازل شده باشه و مرتبط هست با هم دیگه، این رو شاید برسونه که ما در مسئله عبودیت و طغیان که منشأش استغنا بود، اینجا دیگه مسئله جبر رو هیچ کس نمیتونه بگه که جبر شاید داشته باشم، چون مسئله عبودیت و بندگی که برمیگرده به فقر وجودی، یعنی عدم استغنا. من این رو ببینم که من فقیر هستم و فقیر هم نه فقیر مالی، از لحاظ وجودی فقیر هستم، این رو هر کس حالا به قول منطقیون و فلاسفه به علم حضوری درک میکنه این رو، یعنی فقر وجودی رو کسی نمیتونه بگه که دوستم تأثیر گذار شد که من نتونم بفهمم، اگرچه هم در جمع دیگران هم باشه، در جمع بدان هم باشه، باز هم این درک رو داره، مثل درک گرسنگیست که هر جایی باشه، هر مکانی باشه، هر زمانی باشه، دیگه این درک رو داره. به نظر میرسه که این مطرح کردن شاید مسائل جبر و اینها که بعضا مطرح میشه، اینا شاید فرار از حل کردن مسئله باشه، یعنی بعضی ها دنبال این نیستن که حل کنن مسئله رو، فرار میکنن، میگن که ما تو جبر افتادیم. اتفاقا تو اینجا هم همین مسئله دوستان رو، مسئله همنشین رو مطرح میکنه تو آیات آخر که فلیت و نادیه، همنشینان خودش رو حالا دعوت کنه بیان. اینا بله تأثیر گذار هستن، ولی به عنوان این که تأثیر آخری رو بذارم و من رو بیان جهنمی بکنم، من رو در مسیر طغیان نگه دارند، نه، این رو نمیتونیم قبول کنیم، یعنی جبر رو. آیا این درسته؟
بله، مطلبی که آیه رضایی داره این مطلب نیست، چون کسی قائل به جبر نیست. شما میدین همین اشعریون دیگه امروز از این مکتب دست برداشتن، الان اینا نو معتزلی شدن، چون دیدن که اصلا این قابل قبول نیست که ما بگیم که شمر دست خودش نبود که
اون باید جبر ثانویه رو عرض میکنه. ما
جبر ثانویه اون میله، ایشون داشت به اون میله اشاره میکرد که طرف، چرا قرآن میگه که حل ننبه کن بالاخسرین اعمال، خب این دیگه صریح دیگه که اونها زل سعیهم و هم یحسبون انهم یحسن، یحسبون انهم یحسنون، گرفتار توهم شدن. یا در روایت داری که خیلی از افراد هستن وقتی وارد به اصطلاح محشر میشن، خب میگن فرض کنید مجاهدین بلند شن، مجاهدینی که در راه خدا جهاد کردن، خب بلند میشن، میگن خیلی خوب اینا به سمت جهنم ببینیم. چرا؟ خب ما که جهاد کردیم، میگه خب جهاد کردی، اما برای شهرت جهاد کردی، برای رضای خدا جهاد نکردی. و اون دسته های مختلفی که اونجا هستن، بس الان اینه که چطور میشه ابو جهل، ابو لهب این مسیر رو انتخاب میکنه و پیامبر این مسیر رو انتخاب میکنه و ابو ذر ها این مسیر رو انتخاب میکنه؟ خب این دال بر انتخاب است، این دال بر اختیار است. منتها بحث اینه که چطور میشه اینه زائقشون این طرفی میشه و اونا زائقشون اونوری میشه. میگیم به خاطر اون تدریج در حرکت به سمت
خودشون این کارو کردن.
بله بله، خودشون همون گام ایشون هم اشاره کردن.
بله بله.
اون گام اولی که به سمت گناه برمی دارد دیگه بعد بگی خدایا پناه به تو، این گام های بعدی را هم چون بد بدی آرد. چرا بد میکنی؟ یعنی گام اولی که به سمت بدی میری آماده میشی برای گام بعدی، آماده میشی برای گام سوم. اتفاقا به سمت خوبی هم همینطوره، یعنی به سمت بندگی هم وقتی گام اول برمیداری علاقمند میشی گام دوم رو هم برداری. پس بنابراین اون انتخاب اولیه وجود داشته و در اون انتخاب اولیه انسان ها انتخاب کردن خوبی را، گام اول در مسیر خوبی را یا گام اول در مسیر بدی را. بعد رفته رفته اینا به جایی رسیدن که دیگه از بدی خوشش میاد، ذائقش عوض شده، دیگه از خوبی خوشش نمیاد، از پیامبر خوشش نمیاد، اصلا نمیخواد پیامبر رو ببینه. پیامبری که از حیث جلال، از حیث جمال، از حیث ظاهری، از حیث باطنی زیباترین، یعنی گل سرسبد سبد خلقت هستیست، ولی چرا بعضیا روی دیدن پیامبر رو ندارن؟ خب پس معلوم میشه که اون جبر ثانویست که مثل معتاد، یکی از اینکه دیگه الان معتاد شده، حالا این معتاد رو دوست میدارن که ای کاش معتاد میشده حداقل این اندازه، ولی الان دیگه لذتشان در همون کشیدن مخدراته، الان از اون لذت میبره. اما کسی که به دود آلوده نشده اصلا علاقه نداره، از یه ذره دود به اون بخوره سردگیجه میگیره، سردرد میگیره. این آلودگی است که
حالا تو همین فضا خودشو نمیتونه نجات بده؟
چرا؟ قطعا میتونه. حالا ما داره اعلام کردن یک میان برنامه ببینیم برگردیم راجب این هم یک بحثی بکنیم که خب حالا اینها آیا راه نجات در اینها وجود نداره که راجب این هم صحبت بکنیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب
خب عرض می‌کردیم که این سوره تقابل دو گروه، دو صنف و یا دو جهت رو داره به تصویر میکشه، یک مسیر مسیر بندگی و یک مسیر مسیر طغیان از بندگی، تقابل با بندگی خدای سبحان. بحث ما رسید با آیه حسینی به اینجا که جبر ثانوی رو خود انسان ایجاد میکنه، یعنی با تصمیم‌های بدی که میگیره، انتخاب‌های بدی که خودش این انتخاب رو میکنه، اینجا دیگه اختیار داره. بعد آرام آرام رفته رفته ذائقه‌اش تغییر پیدا میکنه و در همون بدی دوست میداره در همون مسیر بدی بماند. دیگه شرابخواری و نجاست‌خواری برای او لذت بخش میشود و استعمال دخانیات برای او اشمعزاز آور نمیشود، اما برای دیگران نه، یه مقدار دود به اونها بخوره سردرد میگیرد. این تو بخش جبر ثانوی است که به خاطر بد انتخاب کردن و بد اختیار کردن طرف اتفاق میفته. منتها شما سوال داشتید که آیا
الان از این فضایی که هست، چون مثلا الان فرض کنید یه کسی تو این فضا افتاده، دیگه بعضی هم مثلا میگن دیگه ما دیگه از ما تموم شد، دیگه ما اصلا راه برگشتی نداریم، مثلا نمیتونیم برگردیم دیگه، آیا این درسته این توجیهاتی که میارن؟
همون خدایی که انسان رو خلق کرده و همه این حقایق رو نسبت به انسان او تعبیه کرده است، میفرماید که یکی از گناهان کبیره یأس از رحمت الهیه، دیگه لا یأس من رحمت الله، معنیش اینه که میشه برگردی از حر دیگه، حری که در مقابل امام زمانش ایستاده، اونم با تمام قاطعیت اجازه نمیده تکون بخوره، ولی یه لحظه تفکر کردن و تأمل کردن تمام پرده های تاریکی و سیاهی رو میشکافه و نور، روزنی از نور بر قلب او میتابه و او رو نجات میده. ما در طول تاریخ انسان های زیادی رو شاهد بودیم، خیلی هم شاهد نبودیم، یعنی متوجه نشدیم، ولی اونها توبه کردند و این پرده های پندار باطل رو پاره کردند و از این دنیای دنی و از این دنیای پستی که خودشون برای خودشون ساخته بودن از اینها جدا شدن و پرواز کردن، بالو پر پیدا کردن و اهل پرواز شدن. این که قطعا این بحث، این همه انبیا برای چی آمدن؟ انبیا آمدن کسانی که منحرفند رو به هدایت، به سمت هدایت بیارن دیگه، بله اون هدایت شده که تحصیل حاصله، هدایت شده ها رو بیشتر به هدایت برسونن، اونهایی که در مسیر انحرافن اونها را، اگر شما بلال ها و عمار ها قبل از به استاد پیامبر، اونها میگه مشرک نبودن، میگه ابوذر مشرک نبود، میگه سلمان مسیحی نبود، چرا پس چی شد؟ پیامبر آمد همه اینها رو دستگیری کرد و در مسیر حق و حقیقت قرار داد. منتها راهکار داره، بعد حتما راهکارش از قرآن پیدا بکن. یکی از راهکارش اینه که رفیقای بد رو ازش جدا بشه، با اونایی که نشست و برخاست میکنی، چون رفیق انسان تعیین کننده شخصیت انسان. مثلا میگن میخوای ببینی فلانی شخصیتش چطوره، ببین با کیا نشست و برخاست داره. این تعبیری است که از تعبیر به مالکش در میگه، میگه مالک رفتی علی حال استاندار شدی، این اطرافیان تو که میبینی به ظاهرشون نگاه نکن، ممکنه ظاهرشون خیلی آدمای وجیه المله ای باشن، ببین اینا در خلوت هاشون با کیا نشست و برخاست میکنه، اون تعیین میکنه شخصیت اینها رو. یکیش همین مسئله جدا شدن از فضا و محیط و رفیق بده که در باز قرآن داره که فرشته ها به اونهایی که در مسیر انحرافی قرار گرفتن و علی حال واژگون وارد محشر شدن، بهشون میگه این چه وضعی درست کردید، چرا اینجوری شدید، شما چرا معکوس شدید، چرا واژگون شدید، میگن که والله خب محیط ما رو اینجوری کرد، محیط بد بود. اونا جواب میدن که مگر زمین خدا وسعت نداشت؟ خب کوچ میکردید، مهاجرت میکردید، هجرت میکردید. این یکیش. مسئله دوم مسئله تفکر، البته با تفکر اون اتفاق میفته، یعنی یه سری اقدام از این ابزاری که خدای سبحان داده درست استفاده کردن باعث میشه دوباره همه اونها. و چیز عجیب تر، زیاد من از صحبت کردم، بیشتر از شما استفاده کنم، این اکسیر توبه تمام اون 40, 50, 60, 70, 80 سال سیاهی را همه رو میشوید، یعنی یک اکسیری است که میزنه به خاک طلا میشه. یه آدم آلوده رو توبه‌ای که یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه او را پاک پاک میکنه، که یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینه دیگه من نمیفهمم، یعنی واقعا فهمش خیلی، یعنی خدای سبحان دیگه شاهکار کرد که اگه کسی توبه کنه تمام بدیهاش تبدیل به خوبی میشه، سیئاتش تبدیل به حسنات میشه. در خدمت.
من خواستم که دو تا نکته بگم از این مراجع کنندم متاسف فرمایش جناب علی. یه نکته در مورد اون بحثی که فرمودی که بالاخره آدم هر گرفتار شد اگه غرق در این گناهان هم شد حق نداره ناامید بشه. حالا من این آیه رو چندین بار خونده بودم و میدونستم اینو. منتها وقتی با این مراجع کنندهایی که خودکشی کرده بودن تعدادی که
ناموفق
حالا یا از تو بیمارستان میوردنش یا پلیس اینا رو میورد اینها، من با اینا مصاحبه میکردم و میگفتم چی شد که به این نتیجه رسیدی که خودکشی کنی؟ خیلی برای من جالب بود. یک بچه مشترک همشون داشتن و اون این بود که ما دیگه ناامید شدیم. خیلی برای من جالب بود. شما فرمودید من یاد اون قصه های این افراد، ما دیگه ناامید شدیم از خدا، دیگه خدا ما رو نمیخواد، خدا دیگه رهامون کرده. یه نکته هست که ناامیدی آثاری داره که اینقدر خدا ما رو از معنی میکنه، شاید یکی از علتاش این باشه. تو مراجعات من زیاد دیدم اینو، اون نخ تسبیح همش اینه که ما دیگه اصلا ناامید شدیم. نکته دوم در مورد فرمایش جناب عالی که حالا کسی که گرفتار این فضا شده خیلی هم سوال میکنه، به تناسب هر شخصی فرق داره، گرفتار این گناهان شده چیکار باید بکنه که از این فضا بیاد بیرون. من یادم میاد که یک شخص یک نامه‌ای برای بنده نوشته بود، شاید دو صفحه، و تو نامه منشو نمیشناختم، برای من ارسال کرده بود. دیدم مثلا فرض کنید که از 70-80 شاید گناه نوشته بود، فقط قتل توش نبود. من این ظلمو کردم، من این مواد مخدر رو کشیدم، من مثلا فرض کنید دروغ رو گفتم، من این کار رو کردم، این کار رو کردم، و الان دیگه رسیدم به ته خط. چون ته نامش بود که من دیگه ته خط هستم و فقط نامه رو نوشتم که دیگه انگار دیگه مرحله آخر داره واگویی میکنه شخصیت خودش رو. وقت اونجا ما همین مسیر شما رو طی کردیم. اول گفتیم که آقا میخوای تو درست بشی یا نه، عزمشو داری یا نه، میخوای برگردی یا نه، پشیمون هستی یا نه. حالا ما به بیان روانشناسی خودمون میگفتیم، به تعبیر قرآنی یا تعبیر جناب عالی بحث توبه بود. گفت آره، من اگه نمیخواستم که نامه نمینوشتم. این گام اول شد برای حرکت. گام دوم این شد که ببینیم که عواملی که داره او رو میبره پایین چیه. اولش 10 تا بود، یکیش رفقاش بودن، اینو قیچی کردیم. یکیش خاطراتش بودن، اینو قیچی کردیم. یکیش خدمت شما عرض کنم که نوع تفکرش بود، نوع بینشش بود، اینو قیچی کردیم. اول که توبه کرد عواملی که اینو میبرد پایین وزنه ها رو با کمک خودش در آوردیم و کمکش کردیم که بیاد بیاد. محل سوم برنامه بود. حالا که توبه کردی، حالا که عوامل شما کم کردید، حالا بیا یه برنامه خوب هم بگیر. این معده نیاز به شستشو داره، این مزاق عوض شده، نیاز به یک برنامه داره. و ما از نماز شروع کردیم. به عزیزم عرض کردم که اصلا آدم گرفتار یک مسئله میشه، یه راه ارتباطی با خدا حفظ کن. اینم از روایت یاد گرفته بودیم، یه راهی رو حفظ بکن، بالاخره این راه تو رو آخرش نجات میده. من هر چقدر در روایت نگاه کردم دیدم اون راه حداقل یکی از اون بهترین راه ها نماز بود. گفتم اصلا نماز خوب باش ارتباط نمیگیرم. گفتم هر نمازی که میتونی، هر مقدار که سر وقت هم نشدش کنه، ولی این راهو باز کن، برای خود باز کن. و جالبه که بعدها که من از ایشون بازخورد میگرفتم، یه من پیام میداد، مثلا ساعت 4 شب پیام میداد که من در نماز شب شما رو دعا کردم. یعنی خیلی بر خود من جالب بودی مثلا شخصی که در آستانه مرگ معنوی هست به کجا میرسه که خیلی از خدای ما نمیتونیم رفتار رو انجام بدیم. برای این مسئله که شما فرمودید توبه، رفع عوامل و برنامه، ما تو تجربه های کارمون داریم مشاهده میکنیم و جواب میگیریم.
خیلی متشکرم. منتها یک سوالی بکنم، این که از دوستانشون جدا بشن کار سختیه ولی شدنی.
بله.
اما خاطراتشون رو چطور از اونها قیشی کردید و جدا کردید. این یزی خاطراتی داره، این خاطرات خطور میکنه دیگه، به این راحتی نمیشه اینها رو.
بله.
شما تو این زمینش کار میکنید.
دو دست خاطرات داریم ما. یه سری خاطرات هست که عمق نداره. یه تصویری میاد و میره. این خاطرات رو به راحتی میشه از ذهن مخاطب پاک کرد. با شرطی کردنش. مثلا بهشون میگیم که وقتی این خاطره اومد فلان ذکر رو بگو. فلان تصویر قشنگ رو بیار. فلان سلام رو بده به سید و شهدا. اینا خیلی راحت پاک میشه. اما خاطرات عمیق
نقطه اول آیون سنی نقطه مهمی ها دستور قرآنم و روایتم همینه که وقتی این تصاویر میاد پناه به خدا ببر، یعنی همون ذکر.
بله.
اگر انسان مقاومت کنه در مقابل این تصویرها و کار زیبایی در مقابلش انجام بده، اونها از بین میرن. این نقطه درستی.
بله.
اما عذر میخوام اینجا مثلا بعضی تسلیمن، یعنی خاطره که میاد اینا هیچ مقاومتی در مقابل اون خاطره ندارن، بلکه تمکین هم میکنن. بله. یعنی اون خاطره میاد اینها به شاخ و برگ هم
فیلم میشه براشون.
این خطرناکه. باید انسان حداقل این مقاومت رو داشته باشه. وقتی این خاطره آمد، این ذکر را، اون تذکر را، اون توجه را، اون پناه بردن رو داشته باشه.
این هم نسبت به خاطراتی که سطحیه. اما یه سری از خاطرات مخصوصا در دوران نوجوانی در عمق وجود اینا حک شده و خیلی عمیقه. این خاطرات رو نمیشه با شرطی سازی از بین برد، بلکه بدتر میشه. طرف دچار یک وسواسی هم میشه. اینا رو ما کاری نمیتونیم بکنیم جز این که قاعده حواس پرتی و تقافل بهش یاد بدیم. بگیم آقا این در وجود شما الان هست، برای که مسیرتو منحرف نکنه، برای که اون هدف اصلیتو، مثل خاری که تو پای آدم هست، این خار یه وقت سطحیه میاره بیرون حرکت میکنه، یه وقت رفته داخل و نمیتونه اینو بیاره بیرون به هر علتی. بهترین راه اینه که مقصد رو نگاه کنه. جالبه. هدف رو نگاه کنه، از این ذهنش رو متوجه کنه. ما هدف رو برش خیلی بزرگ میکردیم. این هم باعث میشه که اینا پرش کنن از این مسئله.
حالا اینجا یه تکنیک دیگه وجود داره و اون اینه که اون خاطراتی که رسوخ کرده در جان اینها، اون زمانی که مرتکب اون عملی شده که تبدیل شده به خاطره، خب شاید براش زیبا بوده،
لذت
بخش بوده، اما الان نه دیگه، میتونه زیبا نباشه، میتونه لذت بخش نباشه. باید زشتی اون رو، یعنی وقتی که اون خاطره به ذهنش میاد، زشتیش رو بیشتر
پررنگ
کنه که خب اون کار چقدر زشت بود، چرا این کار انجام دادم. یعنی زهرماریش کنه، نگذره اون لذت که خاطرش هم شاید لذت بخش باشه همچنان لذت ببره، نه، اون رو تبیین کنه که این خیلی کار زشتی بوده. این زشت بودن اون رو بیان بکنه و فرار هم نکنه. همین که اشاره کردن، چون این خاطرات اگر از اونها فرار کنید دنبالت میاد. بعد بیستی و اون زشتیش رو بیشتر به تاثیر بکشی. نکته دومش هم که اشاره کردن، وقتی شما مقصدت بلند باشه اون رو کوچک میبینی.
بله.
یه زمان بزرگ بوده، الان شما دیگه مقصد بلند و بالایی داری، دیگه اونها برای شما اهمیتی نداره. خیلی متشکرم.
خب در تایید فرمایشاتی که داشتید و حاجی علیزاده داشتند، همون در مورد مسئله خاطرات و یا مسئله یأس از رحمت الهی، به نظرم از این سوره هم شاید بشه استفاده کرد که این چیزی که در آیه 14 ها میفرماید علم یعلم بان الله یرا، این خطابش بیشتر به همون شخص طاغیه. یعنی اگر طاغی هم شد، ما راه بازگشتی براش میذاریم. اولین راه بازگشت از کجاست؟ همون شما که فرمودی تفکر به این برسه. از اونجاست که ببینه که خداوند متعال رو میبینه. اینی که میبینه خداوند متعال، نه این که میخواد عذاب بشه به عنوان انذار، نه، به عنوان این که خداوند تو همه چیزی در مرآ و منظر خداوند متعاله. یعنی اینجور نباشه که شما بگی که من دیگه، خدا اصلا منو نمیبینه، من دیگه اصلا مثل این که هیچ چیزی هم دیگه در مقابل خداوند متعال برای من اهمیتی نمیده. نه، اولین راهش به نظرم راه بازگشت و نقطه آغاز بازگشت از همینجاست که ما بفهمیم و شخص طاغی مخصوصا چیز باشه که اینه بفهمه که خداوند متعال داره میبینه. پس اگر میبینه
الله را قبول داشتن دیگه،
بله.
چون الله را قبول داشتن و قدرتش را قبول داشتن و رؤیتش را و علمش را قبول داشتن، خدای سبحان داره اون نکته رو تقویت میکنه. خب ابو جهل بت پرست بود، مشرک بود، اما الله را هم قبول داشت. در کنار الله قائل به رب ها هم بود. بذار اینجا در ابتداش گفت که اون اللهی که رب است، رب است، اون ربی که الله خالق است، رب است. اینا رو با هم متحد کرد که دیگه ما ارباب متفرق نداریم. ما اللهی که واحد است و قهار است، رب است. لذا بعضی در از این نکته شما پاسخ به یک سوالی شد که خب ابو جهل و ابو لهب ها که خدا رو نمیشناختن که، چرا اینا الله رو میشناختن. اعتقاد به الله به عنوان خالق داشتن و میدونستن که اون قدرت داره و میدونستن که اون قدرت را بحث رزق و روزی و شفاعت را تنفیذ کرده به و تفویض کرده به بت ها، ولی خدا رو قبول داشتن. خداوند آمد از همین نکته که شما خدا رو که قبول داری، نمیبینی که خدا شما رو میبینه، این کار کار بدیه. یعنی تو نفس تو هم میفهمه که این کار کار بدیه که داری انجام میدی، این داره بندگی میکنه. چون ابو جهل گفته بود که اگر ببینم پیامبر سر به سجده گذاشته و خدا رو عبادت میکنه، با لگد گردنش رو خورد میکنن. در اون روایت داره که ابو جهل دید که پیامبر به سجده رفته و خدا رو عبادت میکنه، رفت که توهین کنه پیامبر و او رو با مثلا لگد گردنش رو نعوذ بالله خورد کنه. دیدن که ابو جهل عقب نشینی کرد. سوال کردم که چی بود، چرا پس نرفتی؟ گفت دیدم یک چاله از آتش بین من و پیامبر قرار گرفته که میخواستم سقوط کنم در آتش و از بین برم. یعنی خدای سبحان اینجا پیامبرش رو به این شکل به صورت معجزه بار حفظ کرد. این درسته که یکی از راهاش اینه که انسان که خدا را قبول داره، خدا رو بهش توجه بکنه که او از من، او به من نزدیکتر است. این عجب که من از وی دورم. اون تفکر انسان رو به اینجا میرسونه.
چون نقطه دومم این که برای شروع راه بندگی هم، چون عرض کردیم که این تقابل بین عابدان و طاغیانه، شروع راه بندگی هم که جلسه قبلم شما فرمودید که نماز هست و نماز یک نوع مظهر بندگی است، عبودیت، شروع راهش اینجاست. اما یه سوالی که اینجا برام مطرحه، تو این آیه معلومه که اون کسی که نهی میکرد ابو جهله،
بله.
اون کسی هم که نهی میشد پیامبر اکرم بود. اما اینجا یک صفت خاصی رو برای پیامبر اکرم آورده که حتما حکمتی هم داره، که عبدن اذا صلا، عبودیت رو ما چیکار کنیم؟ نماز میخونیم الان، نمازهایی که هست، اما این چیکار کنیم که نمازهامون عابدانه باشه، با عبودیت همراه باشه؟ یعنی هر چقدر که نماز میخونیم این عبودیتش بیشتر بشه.
خود نماز میدونی که نماد عبودیت، یعنی شما وقتی خم میشی، وقتی که به خاک میفتی، این یعنی نهایت تواضع، یعنی انتهای تواضع سجده است. یعنی دیگه ما بالاتر از سجده برای تواضع نداریم. وقف از دهما جناح الذل داریم، اون یعنی متوازانه برخورد کردن. رکوع رفتن هم داریم، اما بالاتر از رکوع رفتن به خاک افتادن. پس تمام اینها، این که انسان به جای نگاه نکنه، یعنی وقتی تکبیرت الاحرام گفت همه چیز را بر خودش حرام میکند، خوردن را، حرف زدن را، نگاه کردن را به اطراف و اینها. خب اینا همش یعنی تسلیم، یعنی به جایگاه تسلیم شوندگان قرار گرفته و همش به سمت توحید، به سمت قبله ایستاده و شعار توحید سر میدهد و این شعار توحید را با عمل و بندگی در مقام عمل اون رجل. یه وقت شما ذکر میگی، یه وقت نه، عملا همون رو اجرا میکنی. خب به رکوع میرید، سبحان ربی الاعلا و بخند، سبحان ربی العظیم و بخند، به سجده میرید، سبحان ربی الاعلا، همش داری تسبیح میکنی، او رو رب میدانی، خودت رو عبد میدانی. منتها نکته اینجاست که چه کار بکنیم که حقیقتا این خضوع و خشوع فقط ظاهری نباشه. ظاهرش که هست، باطنی هم باشه. گفتن که قبل از اینکه نماز بخونی یه چند دقیقه تمرکز کن که چه کسی در مقابل چه کسی میخواد بیسته. یک. دو، یه مروری هم به گذشتت بکن که از نماز صبح تا نماز ظهرت چقدر بندگی کردی، چون اینجا میخوای اعلام بکنی که من بنده تو هستم، یعنی اعلان بندگیه، او اعمال بندگیه، اینجا اعلان بندگی، اینجا میخوای اذان بدی، اینجا میخوای اعلام بکنی که من بنده تو هستم. یه مرور یک دقیقه بکن ببین چه کار کردی. اگر خوب بندگی نکردی همونجا یه عذرخواهی بکن. نکته سوم گفتن که سل صلات مودعن، نماز که میخونی ها، این نماز رو نماز آخر خودت تصور کن که دیگه من بعد از این دیگه توفیق نماز خوندن پیدا، دیگه من بعد از این نماز دیگه، چون ما یک روزی بعد از یه نمازی دیگه نماز نمیخونیم، تمام میشه.
بله.
یا بعد از نماز ظهر یا بعد از نماز صبح، خلاصه ما یک روز نماز وداعی
داریم.
میگه تو هر روز این وداع را، حس این وداع را داشته باش. خدا رحمت کنه شهید مطهری، ازشون سوال کرده بودن که شما چطور نماز میخونی؟ گفته بود که من به معانیش توجه میکنم. حالا اون بزرگ گفته بود پس کی میخوای نماز بخونی؟ من میگم اگر به معانی نماز انسان توجه کنه که چی داره میگه، که اون حس اون القا، چون گفتیم که دستورات الهی هم تحمیله و هم تلقینه. تحمیله یعنی که الهی یه باریه، یه تکلیفیه، بعد برداری بلند شی وضو بگیری رو به قبله بیستی، بعد تمرین کنی. و یکم تلقینه، این ذکرهایی که داری بیان میکنی این رو به خودت تلقین کنی، سبحان ربی العظیم، این معنیش خیلی معنی بلندی که انسان همیشه این به فهم داره چی میگه. خب ظاهرا اعلام کردن، سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر موافق باشید یک جنبندی از این سوره داشته باشیم. من جنبندی بخواید آقای رضایی یک دقیقه شما اگر بخواید جنبندی بکنید سوره رو چی فرمایید، بعد یک دقیقه هم شما، یک دقیقه هم بنده که جنبندی بکنیم و انشاءالله در جلسه بعد به سوره دیگه، سوره بعدش انشاءالله میپردازیم.
خواهش میکنم. من نکاتی که از این سوره خودم یاد گرفتم، یکی این که خدا بنده‌اش خیلی دوست داره و برای تربیت اونها ارزش قائله، این نکته اول. نکته دوم، از ما توقع داره که ما عبد او باشیم، بنده او باشیم، احساس بی‌نیازی و به تبعش طغیانگر نباشیم. نکته سوم اینه که از ما میخواد که حواسمون جمع باشه، در انتخاب هامون راه رشد رو انتخاب بکنیم در این مسیر. نکته چهارم اینه که در هر حال، شاید اون شاه بیتش این باشه که من دارم شما رو میبینم، هر کاری کنید من دارم شما رو میبینم، از این حس دیدن توسط من استفاده کنید برای رسیدن به من.
باشه.
این چند تا نکته که
متشکر.
حالا آقا جنبندی که عرض کنم خدمتتون، یکی این که به نظر میرسه با همون دوتا تکنیکی که فرمود، تلقین و تحمیل، هم به نظرم اوائل سوره تکنیک تلقین رو داره میگه که ربوبیت الهی از خالقیت شروع میشه و در این دنیا هم هست و ان الارب بکر رجعا و مرجع اون طرف، و از جایی که عبدن ازا سلا شروع میشه از اینجا هم تکنیک تحمیل رو برای ما میگه که شما میخوای این مسئله ربوبیت برای تو حل بشه، باید بیای برای خودت مسائل رو تحمیل بکنی، هم در مسئله مثبت که عبد باشی نماز بخونی و هم در مقابله با اینی که در مسیر منفی قرار نگیری، تکذیب نداشته باشی این مسائل رو. نظر میسه که این دوتا رو اگر ما رعایت کنیم.
خیلی متشکرم. خب پس نگاه دوباره به قرآن بنابرای شد که هم به آسیب ها، یعنی آیات و قرآن، هم درد ها رو بیان میکنه و هم درمان رو بیان میکنه. درد معلوم شد چیه، یعنی انسانی که از علقه، دردش اینه که این از علق بودن، از ضعیف بودن، از ضعفش همیشه همراهش بودن، از این غافل بشه و احساس بی‌نیازی بکنه. این احساس بی‌نیازی لازمش طغیانه در مقابل ربی که اکرم است. این خیلی بی‌انصافیه که انسان در مقابل ربی که نه کریم است، اکرم است، برترین پروردگار انسان بخواد گردن فرازی بکن. خب پس بنابراین اون آسیب طغیان یاغیگری ریشش احساس بی‌نیازی. برای برون رفت از اون این است که انسان هیچ وقت احساس بی‌نیازی نکنه، لحظه به لحظه آنن و آنن خودش رو وابسته به مبدأ لا یزال الهی بدونه که اوست که داره تدبیر میکنه، اوست که داره لحظه به لحظه بهش وجود میده، حتی لحظه به لحظه داره میپاش، چون مالکش دیگه، مالک مملوکش نگاه میکنه، مراقبت میکنه. نگاه کردن خدا انسان را نگاه کردن تربیتی است، مراقبتی است، مواظبتی است. آیا خجالت نمیکشه ای انسان که خدا داره تو رو میبینه که تو رو تربیت کنه، اون وقت شما داری در مقابلش طغیان میکنه؟ پس برای برون رفته از اون یاغیگری و طاغیگری همچنان احساس نیازمندی، اونم نیازمندی به معنی کامل و اطلاقش به خدای سبحانه و دست نیاز به سوی او دراز کردنه و بندگی کردن. سه تا نکته اینجا مطرح شد. یکی سلاست، یعنی ما نماز رو اصل کار خودمون قرار بدیم و بندوار نماز بخوانیم. نکته دوم در مسیر هدایت بودنه. ارعیت انکان علی الهدا، یعنی کسی که در مسیر هدایت باشد و به خاطر اون هدایت نماز بخونه، نماز بخواند که هدایت بشود. و یکی هم امر به تقوا، اصلا زندگیش بر اساس تقواست. تقوا یعنی خودنگهداری از بدیها و حرکت به سوی ارزش‌ها و خوبی‌ها. کسی که این سه تا ویژگی رو، سه تا کار رو انجام بده، ما نسخه از اون طغیان و از اون احساس بی‌نیازی خارج میشه، چون نماز خوان کسی است که در مقابل خدای سبحان کرنش میکنه، خضوع میکنه، همه چیز را میگه ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. من هیچی از خودم ندارم، اگرم عبادت میکنم تویی که داری منو کمک میکنی که عبادت کنم. خب نکته دیگه که شاید آخرین نکته باشه، این فلیت و نادیه، نادیه النادی یعنی المجلس، المجالس. اینجا یک اهلی در تقدیره، اینجا که فرمود که فلیت او، فلیت او اهل نادیه، مثل فسأل القریه، از قریه سوال کن، یعنی از اهل قریه سوال کن. اینم یک نکته است که یادت باشه ای بشر، تمام اون کسانی که تو مجلسشون شرکت میکردی و اونا کمکت میکردن در مسیر انحراف قرار بگیری، به هیچ وجه در هیچ جا اینها به کمک شما نمی آیند. و اون وقت اعمال شما میشه زبانیه، اعمال شما میشه اون آتشگیره هایی که در جهنم تو را به سیخ میکشه و تو را در عذاب ابدی نگه میداره. اگر کسی به این گونه مباحث توجه کنه، بعد دیگه آخرین نکتهش من بود که پیامبر، اون مسیر رها کن، همون در مسیر بندگی قرار بگی و نهایت خضوع را به خدای سبحان انجام بده و امر به سجده میکنه در آخرین آیه قرآن، آیه که سوره که تلاوت کردیم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده فهم عمیق نسبت به قرآن و دستورات الهی و توفیق خالصانه برای انجام این دستورات انشاءالله داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.